صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو خدای واقف بر هستی ها و اسرار نهانی، تو خدای عظیم و پرجلال و بی نیازی، تو انقدر عظیم و بزرگ اسرار انگیزی که ما هرگز قادر به شناخت تو نخواهیم بود مگر اینکه تو خودت را به ما بشناسانی. شکرت میکنیم که در کتاب مقدس و به وسیله انبیا و پیامبران خود و سرانجام در ایام آخر به وسیله عیسی مسیح خود را به ما شناسانیده ای و ذره ای از اسرار الهیت را بر ما مکشوف نموده ای. خداوندا، ما را یاری بده و حکمت و عنایت و فروتنی به ما بده تا ای خداوند حین مطالعه کلام مکاشفه تو قادر به فهم و درک کلام تو و اسرار مقدس و نبوت های تو بشویم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران عدالت و صلح و سلامتی، شادی و سلامتی از جانب خدا یکتا و منجی زنده بشریت عیسی مسیح بر شما باد. امیدوارم که قلبتون از رحمت و لطف خدا لبریز باشد تا بتوانید به هم نوعان خود محبت و خدمت کنید. محبتی که بی ریا و از صمیم قلبه، محبتی که سرچشمش خداونده. از اینکه امروز نیز این فرصت به ما داده شده تا با شما عزیزان باشیم، خدا را شکر سپاس گفته و امیدوارم که همه ما از کلام خداوند فیض برده و رحمت او را نصیب خود کنیم. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب مکاشفه که آخرین بخش از انجیل مقدس بکشایید تا از فصل اول و از آیه 4 کلام نبوت و مکاشفه‌ای که خداوند در آن اسرار آینده را، موضوعات آینده را برامون بیان و مکشوف ساخته است، با همدیگه مطالعه کنیم. اگر شما انجیل مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت یوحنا که نویسنده این قسمت از کلام خداوند و یا این مکاشفه است، یکی از حواریون عیسی مسیح بود که سالها پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، به خاطر ایمانش رومیان او را به جزیره خشک به نام پتموس تبعید می کنند. در آنجا خدا وقایعی را که در آینده در این جهان به وقوع خواهد پیوست را به او نشان می دهد. اگرچه حضرت یوحنا برای بیان این رویا از اصطلاحات رمزی و استعاره‌ای به طور کامل استفاده کرده، ولی موضوع اصلی خود رو با بیان میکنه و نشون میده که میخواد بگه که روزهای بسیار سخت و طاقت فرسایی در انتظار مردم جهان و مخصوصا مؤمنین به خدا در پیش است و اینکه قبل از ظهور ثانوی عیسی مسیح وقایع ناگوار بسیاری در این جهان به وقوع خواهد پیوست. او اشاره به وقایعی که تا قبل از آخر زمان و سپس بعد از آن به وقوع خواهد پیوست می نماید. در سایه اول دیدیم که تمام پیام کتاب مکاشفه به صورت نبوت می باشه که خدا آن را به عیسی مسیح می ده تا به وسیله فرشته خود به حضرت یوحنا بده و به حضرت یوحنا امر می کند که آن را برای سایر ایمانداران مسیحی بنویسد. حالا از آیه 4 حضرت یوحنا پیامی برای 7 کلیسای مرکزی قرن اول که در آسیای صغیر یا در ترکیه امروزی واقع شده بودن از عیسی مسیح دریافت می داره که تا آخر فصل سوم ادامه داره و از فصل چهارم وقایع آینده بر او آشکار میشه که همه به صورت رمز و استعاره‌ای هستن. حالا به آیه توجه کنید. آیه 4 الی 6 فصل اول رو براتون میخونم. میگوید یوحنا به 7 کلیسایی که در آسیا هستن: فیض و سلامتی بر شما باد از او که هست و بود و می آید و از 7 روح که پیش تخت خدا هستند و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست‌زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است، مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را جلال و توانایی باد تا عبدالآباد. آمین. در این دعایه که در حقیقت درود حضرت یوحنا به ایمانداران است، مطالب بسیاری نهفته است که در خور تأمل و تفکر است. همانطور که ملاحظه نمودید، حضرت یوحنا رساله خود را با درود آغاز نکرده، بلکه پس از بیان موضوع نبوت است که خود را معرفی میکنه و سپس به خوانندگان خود و یا کسانی که پیام را میگرفتن درود میفرستد. مقصود این است که خدا یوحنای رسول رو برگزید تا بدون قصد قبلی یوحنا آورنده پیام باشه. یعنی یوحنا نرفت فکر بکنه و در خیالات واهی غرق بشه تا چین رویایی رو بنویسه. او در زندان بود و در تبعید بود. منتظر بود که هرچه زودتر در این جزیره به نام پتموس بمیره و از بین بره، ولی ناگهان خداوند به او ظاهر میشه و این مکاشفه را میدهد. سفست اول 7 پیام به 7 کلیسا از طرف عیسی مسیح می باشد که یوحنای رسول وظیفه داشت آن را به سهم کلیساها برساند و حالا با درود به این کلیساها که پیامی از جانب خداوند برای آنها داره رساله را آغاز می کند. که اجازه می خواهم همین آیات را از ترجمه تفسیری براتون بخونم و بعد به معنی هر جمله‌ای که در این آیه است توجه کنیم. می گوید از یوحنا به 7 کلیسای استان آسیا: لطف و آرامش بر شما باد از جانب پروردگاری که هست و بود و خواهد آمد و از جانب روح هفتگانه خدا که در پیشگاه تخت خدا هستند و از جانب عیسی مسیح که تمام حقیقت را با امانت کامل بر ما آشکار می کند و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده شد و دیگر نمی میرد و از تمام پادشاهان این جهان برتر است. شکر بر او که همیشه به ما محبت میکنه و خون خود را در راه ما ریخت و ما را از گناهانمون آزاد کرد و ما را در سلطنت خود کاهن ساخت تا خدا را که پدر اوست خدمت کنیم. شکر و سلطنت او پاینده باد. آمین. قبل از اینکه به هر کلمه و لغت این آیه توجه کنیم، باز میخوام توجه شما را به عدد 7 که در اینجا دوباره به آن اشاره شده است مبذول بدارم. همونطور که گفتم، عدد 7 در کتاب مقدس دارای معنی خاصیه. معنی آن برای مسیحیان قرن اول خیلی روشن و واضح بود و آن ممتاز بودن و برجسته بودن بود. البته اکثر ما خیال می‌کنیم که عدد 7 سمبل کاملیت و بی‌نقص بودنه، که البته در بعضی جاها این تعریف و معنی صدق می‌کنه، ولی در اینجا به معنی انجام یافتن کامل نیست، بلکه فقط در بعضی جاها این معنی رو میده و در اینجا ممتاز و بی همتا بودن و بی نظیر و بی مانند بودن معنی عدد 7 می باشه. به زبان دیگه همه این کلمات ممتاز بودن، کامل بودن، بی همتا بودن، بی نظیر بودن و بی مانند بودن در عدد 7 خلاصه می شد. همچنین علامت و سمبل 7 نمایندگی کاملیت هم محسوب می شد. عدد 7 در عهدی که خدا به وسیله شریعت با قوم بنی اسرائیل بست نیز حائز اهمیت بسیار بود. برای نمونه استراحت در روز هفتم یا روز سبت بود، عبادت در روز هفتم بود، 7 بار دعا می کردن، ختنه کردن پس از گذشت 7 روز انجام می شد و یا خدا آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد و در روز هفتم از کارها به اصطلاح فارغ شد، همه چیز کامل بود و یا قوم یهود 7 بار دور شهر اریها گشتند و یا 7 سال قحطی که در خواب فرعون بود و یوسف آن را تعبیر کرد. همینطور می‌بینیم که در قسمت‌های مختلف عدد 7 در تورات نقش مؤثری داشتند و معنی خاصی داشتند. در عهد جدید نیز عدد 7 سمبل بسیار مهمی است و در اینجا حضرت یوحنا از جانب مولای زنده خود عیسی مسیح که در حضور خداوند 7 پیام گیره تا به 7 کلیسای آسیا بدهد. این 7 کلیسا که اسامی آنها بعداً به ما داده شده است همه در آسیای صغیر و یا در جنوب شرقی و مرکزی ترکیه امروزی قرار داشتند. میگوید فیض و سلامتی بر شما باد. دوستان، فیض چیزی است که همیشه از جانب خدا صادر می شود. هیچ نبی و پیغمبر و انسانی نمیتونه به من شما فیض ببخشد. فیض در خدا خلاصه میشه و از خدا صادر می شود. در مسیحیت این لغت بالاترین و عمیق‌ترین مفهوم محبت و لطف و عنایت خدا یکتا را به بشر گناهکار و نالایق میرسونه. فیض به معنی چیزی که لیاقت آن را نداریم ولی خداوند آن را به ما میده. شایستگی دریافت آن را نداریم اما خدا به خاطر ذاتش، به خاطر خداییش آن را عطا میکند که در اینجا برای ما مسیحیان همان بخشش گناهان و عطای حیات جاودانی است. نه فقط برای ما بلکه برای همه انسان ها. ما مسیحیان آن را چشیده ایم و می دانیم که بخشیده شده ایم چون که با ایمان به عیسی مسیح خداوند گناهان ما را بخشیده است. فراموش نکنید که مکاشفه مسیح در این کتاب برای مسیحیانه و خدا می خواد که ما مسیحیان از آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست آگاه کند. فیض و سلامتی از جانب خدا بر همه شما باد. چه خدایی؟ می فرماید خدایی که نه ابتدایی داشته، نه انتهایی، نه آغازی و نه پایانی، خدایی که قبل از خلقت و دنیا وجود داشته. و دقت کنید می فرماید خدایی که می آید. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار عجیب. اولا حضرت یوحنا عمدن خدای یکتا را این گونه به ما معرفی می کنه. چرا؟ چون در زمان که او بود مردم امپراتورها را می پرستیدن، بت‌ها را می پرستیدن و کسی بجز قوم یهود و مسیحیان به خدا یکتا ایمان اعتقادی نداشتند. و حالا مسیحیان در جار و جفا بودند. چرا؟ چون در برابر امپراتور روم تعظیم نمی کردند و او را خدا نمی خواندند. حضرت یوحنا می گوید خدای ما خداییست نادیده، خداییست که نه ابتدایی دارد نه انتهایی، به وسیله دستهای بشر ساخته نشده که زمانی از هیچ به وجود آمده باشد. خیر، خدا نه ابتدایی دارد و نه انتهایی. و سرانجام خیلی عجیب میگوید که خدایی که می آید، یعنی این خدای نادیده و یکتا، به جهان بشریت سر خواهد زد یا حضور خود را به دنیای ما آشکار میکنه. شاید این جمله برای بسیاری از شما بسیار ثقیل و پذیرفتنش غیر ممکن باشه و حتی ما را متهم کنید که اینکه داریم کفر میگیم. ولی دوستان، خدایی که با بشر از طریقهای مختلف به وسیله انبیا و خلقت صحبت کرده، این خدایی که من شما را خلق کرده و پیامبران را فرستاده، خدای محبت است. و محبت او، دقت کنید، و محبت او این امکان را میسر می سازد که خود را به بندگانش آشکار کند. اجباری ندارد، ولی محبت او او را به طرف بندگانش، مخلوقانش می کشانه. حافظ شاعر گرانمایه وطنمان میگوید نظری کرد که ببیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. در مورد این قسمت از کلام خدا در آیات بعدی بیشتر توضیح خواهند داد. و سپس میگوید و از او که 7 روح که پیش تخت او هستند. بعضیا میگن که مقصود این آیین است که خدا 7 روح است. ولی فراموش نکنید که دوستان عزیز، تمام آیات در این کتاب به صورت رمزی و کنایه‌ای و استعاره‌ای هستند. خدا روح قدوسه، روح است، و عدد 7 در اینجا سمبل کاملیت یا ممتاز بودنه که به معنی بی نظیر بودن و بی همتا بودن خدای مطلق و کامل میکنه. در آیه 5 و 6 ما با بعضی از عنوان و لقبهایی که عیسی مسیح دارد روبرو میشیم که اگر توجه کنیم رسول خدا به 7 عنوان یا لقب مسیح زنده اشاره میکنه. البته عیسی مسیح القاب دیگری هم داره، ولی خداوند هدف مخصوصی از بیان این القاب داره، زیرا به نوع پیام ربط مستقیم داره. اول عیسی مسیح رو شاهد امین میخوانه. عیسی مسیح تنها شاهد امین کلام خداوند محسوب میشه. او تنها شاهد امین این کتاب و مطالب این کتابه. این کتاب مکاشفه خود مسیح و درباره مقام پرجلالی که از خدای نادیده دریافت کرده است صحبت میکنه. به زبان دیگر خدا درباره عیسی مسیح به وسیله این کتاب با من شما سخن میرانه. او شاهد امین به وعده های خدا و حقانیت خدا و کلام خداست. او کلمت الله است، امین و پاک و راست. دوم میگوید که نخست‌زاده از مردگان، که مقصود اشاره به رستاخیز عیسی مسیح وقتی که در این جهان بود از مردگان میکنه. عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان زنده شد و تا ابد زنده خواهد ماند. بله، رؤسای یهود او را کشتن، او را مصلوب کردن، او را خاک کردن، اما خدا او را در روز سوم از مردگان برخیزانید. ببینید دوستان، خداوند مردگانی را زنده کرد. برای نمونه خود عیسی مسیح با قدرت خداییش ایلعازر را از مردگان برخیزانید، و یا دختر یایروس را زنده ساخت، ولی آنان پس از مدتی دوباره فوت شدند. مقصود از نخست‌زاده از مردگان اشاره به رستاخیز جاودانه از مردگان و پیروزی بر مرگ، که دیگه هیچ وقت موت بر او تسلط نخواهد داشت، حالتی که در قیامت همه انسان‌ها تجربه خواهند کرد. چرا؟ چون در روز محشر زمین مردگان خود را باز پس خواهد داد، دریا افرادی را که در خود بلعیده است را باز پس میده، و همه انسان‌ها از بدر خلقت تا روز داوری در حضور خدا خواهند ایستاد تا داوری بشوند. لقب سومی که در این دعایه به مسیح داده شده است، حاکم یا رئیس پادشاهان جهان است. عمدن یوحنای رسول این جمله را به کار می‌برد تا به مسیحا یادآور بشه که مسیح حتی رئیس تمام امپراتورهاست که الها خودشون رو خدا می‌خوندن. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا خیلی جالبه که نمی‌گوید یک پادشاه، بلکه می‌فرماید رئیس پادشاهان جهان است، که صحبت از بالاترین مقام هم می‌کنه، مخصوصاً در ایام سلطنت 1000 ساله او که عیسی مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان بر دنیا حکمرانی خواهد کرد. در رساله به فیلیپیان فصل دوم در آیه 9 الی 11 اینطور می‌خوانیم که از این جهت خدا نیز او را، یعنی عیسی مسیح را، به غایت سرفراز گردانید و نامی را که فوق از جمیع نام‌هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای تمجید خدای پدر. خداوند بالاترین مقام را به عیسی مسیح عطا کرده. در رساله به عبرانیان فصل اول از آیه 1 الی 3 در این مورد کلام بیشتر توضیح می‌دهد، و از آیه 3 می‌خوانیم که و چون عیسی مسیح طهارت گناهان را در این جهان به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست، و از فرشتگان افضال گردید به مقدار آن که اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. خدا او را داور و پادشاه پادشاهان نمود. مقام و یا لقب چهارمی که در اینجا به عیسی مسیح عطا شده اینه که میگوید مر او را که ما را محبت می نماید، یا کسی که انسانها را دوست داره، کسی که من و شما را دوست داره و محبت میکنه. و اگر توجه کرده باشید دوستان، از قاعده دستور زبان حال استفاده شده، مر او را که ما را محبت می نماید، یعنی امروز نیز در حال حاضر نیز او ما را محبت میکنه و توجه خاصی به برگزیدگان خود داره. و دوست من، این باید باعث امید و شادی و اطمینان من و شما باشی که بدانیم منجی زنده ما را از محبت و رحمت خیش جدا نکرده. پس میبینید دوستان، کتاب مکاشفه نباید باعث ترس و وحشت ما باشه. چرا؟ چون اگر از او پیروی میکنیم، میدانیم که او نیز از پیروان خود حفاظت میکند. عنوان پنجمی که در آیه 5 به عیسی مسیح داده شده همانا پاک کننده است. میگوید او که ما را از گناهانمون به خون خود شست یا پاک کرد. مقصود این آیه همان اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب و یا تاوان دادن گناهان ما می باشی که با فدا کردن جانش ما را بازخرید کرده و حیات ابدی بخشیده. برخلاف تورات مقدس که خون گوسفند قربانی سمبل بخشش گناهان بود، در اینجا جانبازی مسیح بر روی صلیب نه سمبل بلکه اصل حیات می باشد. در کتاب لاویان از تورات مقدس خداوند 4000 سال اندو پیش اعلام کرد که جان انسان در خون اوست و وقتی از بندگانش خواست که به خاطر رفع گناهانشون قربانی کنن، خدا گفت زیرا که جان جسد شما در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کنند، زیرا خون است که برای جان شما کفاره می کند. خدا هرگز نگفته است که اگر حیوانی را قربانی کنیم به خاطر اینکه حیوانی قربانی کردیم او گناهان ما را می‌بخشد، چون کفاره گناهان ما روی اون قربانی رفته. خیر، خود خدا تعلیم میده که قربانی حیوانات سمبولی بودند برای قربانی حقیقی، یعنی عیسی مسیح زنده. حضرت یحیی میگوید که این است بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. خدا گفته است که مزد گناه موت است، یعنی اگر گناه کردیم که گناه کردیم محکوم به فنا هستیم و تنها زمانی می توانیم زنده بشویم و یا این محکومیت از ما برداشته شود که از گناه آزاد بشویم. و دوست من، عیسی مسیح حاضر شد از روی محبت جانش را در این راه فدا کند تا من و شما بار گناهان را تحمل نکنیم بلکه صاحب حیات جاودانی شویم. در جانبازی مسیح یا در فدا شدن جانش حیات برای ما به وجود آمد که امروز به وسیله ایمان به آن در نظر خدا می توانیم پاک بشویم. حضرت پتروس در رساله اول خود در این مورد اینطور میگوید: زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر بر شما ظاهر گردید. و به خاطر این فدا کردن جان و ریختن خون گرانبهای مسیح بود که حضرت پولس میگوید زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که عیسی مسیح باشد که او شفیع و رهاننده گناهان ما میباشد. بله دوست من، مسیح پاک کننده قلبهای ماست، مسیح پاک کننده گناهان ماست. ششم میفرماید که مسیح ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت. ایمانداران در پادشاهی خدا شریک هستند و مسیح که پادشاه پادشاهان است بر ما حاکم خواهم بود. میگوید ما را نزد خدا کاهن گردانید. کاهن مقام شایسته‌ای بود که میتوانست به حضور خدا در قدس الاقداس حاضر بشه، خدا را در آنجا عبادت کند. و مقصود این لقب این است که مسیح رابطه ما را همانند رابطه کاهن با خدا گردانیده است. نکته دیگری که در این آیه هست اینه که میگوید ما را نزد خدا و پدر خود پادشاه ساخته. چرا نمیگوید خدا پدر همه ماست؟ اگرچه کتاب مقدس همیشه تعلیم میده که خدا پدر همه ایماندارانه و خود مسیح هم به ما تعلیم داد که خدا را پدر آسمانی خود بخوانیم، اما در اینجا اشاره به رابطه بسیار مخصوص و بی‌نظیری بین خدای قادر مطلق و عیسی مسیح میکنه که این مقام جاودانی، این لقب ازلی مال اوست، در حالی که من و شما دوستان آن را به خاطر ایمانمون به او به دست آوردیم، نه اینکه در این مقام آسمانی تولد شده باشیم. و سرانجام مقام و یا لقب هفتمی که در آیه 6 به عیسی مسیح داده شده همان جلال و توانایی ابدیه که میگوید او را جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. بله دوستان عزیز، عیسی مسیح ابتدا و انتهاست، اول و آخره. او موضوع و اصل حقیقت این کتابه و ما نه فقط به وسیله او به وجود آمده ایم و وارد ملکوت خدا شده ایم بلکه برای او هم آفریده شده ایم. خدا بالاترین مقام و جلال و حشمت و قدرت را به او عطا کرد. او کلمت الله است و دوست من، کلمه از خود خدا جدا نیست. معنی دیگری کلمت الله داره اینه که او مظهر خداست و کلام خداوند این رو به ما نشون میده که چگونه خداوند سیرت و صفات آسمانی خودش رو در عیسی مسیح آشکار ساخته تا ما او را آنطوری که هست بشناسیم و بپرستیم. در آیه 7 و 8 حضرت یوحنا مژده میده که اینک مسیح زنده دوباره برمیگردد. او میآید تا بر جهان سلطنت کند. او میآید تا دجال را نابود کند. او میآید تا هر گناه و ظلم و ناراستی و شرارت و فساد و حیله و مکر و تکبر را نابود کند. او میآید تا هر مرض و ناراحتی و غم و اندوه و اشک را از بین ببرد. او میآید تا انصاف و عدالت را برقرار سازد و صلح حقیقی به جهان عرضه بدارد. او میآید تا عادلان را به حضور خود و در ملکوت سماوی بیاورد و شریران را داوری کند. او خواهد آمد و به زودی هم می آید. گوش کنید به آیه 7 و 8 که امید حقیقی برای همه مستضعفان و ایمانداران و مظلومان در راستین باشد. می گوید اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنان که او را نیز نیزه زده اند و تمامی امتهای جهان بر وی خواهند نگریست. بله، من هستم الف و یا، اول و آخر، میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید، قادر مطلق. در این دعای حضرت یوحنا توجه ما را به آسمان معطوف می کنه، جایی که عیسی مسیح خداوند اکنون در آنجاست و از آنجا خواهد آمد. ولی این بار که مسیح می آید با شکوه و جلال و قدرت عظیم خدایی و با فرشتگان بسیار خواهد آمد. میگوید هر چشمی او را خواهد دید. جلال او به قدر عظیم است که همه دنیا در آن واحد شاهد ظهور عیسی مسیح خواهند شد. میفرماید حتی آنان که به عیسی مسیح نیزه زدند، یعنی کسانی که عیسی مسیح را مصلوب ساختند، اکنون او را میبینند که به عنوان خداوند و داور عادل میآید. و دوستان عزیز، این امر داره به ما نشون میده که در حین ظهور مسیح مردگان نیز از قبر برمیخیزند. داوری آغاز میشود. حضرت یوحنا میگوید که تمام ملت‌های جهان از شدت وحشت و غم گریه میکنند. چرا؟ چون داور عادل آمده است. خواهند فهمید که گناه کردند. چرا؟ چون قدوس یکتا نور خدایی زندگی آنها را بهشون نشون میده که در گناه هستند. از زمانی که او میآید، دوست من، در آن زمان است که خداوند داوری را اجرا میکنه و حق را به حقدار میرساند. خدا میگوید من ابتدا و انتهای همه چیز هستم. این را خداوند میگه که صاحب تمام قدرت هاست، که هست و بود و باز میآید. بله دوست من، خداوند که صحبت میکنه مطابق کلامش عمل میکنه. خدا کند که من و شما متوجه این حقیقت شده باشیم و مطیع این خداوند باشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.